صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. در این بامداد شنبه 6 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 26 مارس 2011 میلادی، نخستین شنبه سال نو، سالی که امیدواریم با خوشی و تندرستی آغاز کرده باشید. البته نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی هم هست و خوشا اونهایی که پس از یک استراحت چند روزه و گردش و تفریحات نوروزی و عید دیدنی های بسیار، امروز روحیه از سرگیری کار و حرفشون ذهنشون رو آماده پرداختن به مسائل جدیتر زندگی میکنه. امروز در اردبیل، عراق، گرگان، ساری، رشت، زنجان، مشهد، همدان، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، قزوین، سنندج، سمنان، شهرکرد، تهران، یزد و کرمان هوا ابریه و در شامگاه با اندکی باران. در تبریز، ارومیه، خرم‌آباد، زاهدان، اهواز، آبادان، بندرعباس و بوشهر هوا صاف، گاه نیمه ابریه. دمای هوا در حال حاضر در اردبیل 2 درجه زیر صفر، در همدان 1 درجه زیر صفر، در عراق، سنندج، زنجان، تبریز و ارومیه 0 درجه، در رشت، گرگان، ساری، تهران و سمنان 6 درجه بالای صفر. در شیراز، مشهد، کرمانشاه، خرم‌آباد، قزوین و شهرکرد 2 درجه بالای صفر. در کرمان 8 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان 11 و 13 درجه بالای صفر. در زاهدان 20 درجه، در بندرعباس 22 درجه و در بوشهر 17 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 15 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا بامداد و با صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز می‌کنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در آغاز برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با بکتاش خمسه‌پور وعده داریم. با سلام به شما.
صبح بخیر آقای میرحسینی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. اقدام نظامی بین المللی علیه رژیم معمر قذافی رهبر لیبی وارد دومین هفته خود شده است. به گفته یک مقام وزارت بهداشت لیبی، طی یک هفته گذشته مجموعاً 114 لیبیایی کشته شدند. وی روشن نکرد که چند نفر از کشته شدگان نظامی یا غیر نظامی بودند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما روز دوشنبه در پیامی تلویزیونی هدف ایالات متحده در مورد مناقشه لیبی را تشریح خواهد کرد. مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند برنامه ریزی این سازمان برای عملیات پرواز ممنوع بر فراز لیبی برای مدت 3 ماه است. انتظار می رود ناتو این ماموریت را در روزهای آینده آغاز کند. سخنگوی ناتو گفت این سازمان یک عملیات 90 روزه را پیش بینی می کند، هرچند که ممکن است مدت آن کمتر یا بیشتر شود. در سوریه اعتراضات علیه حکومت 40 ساله خانواده اسد گسترش یافته است. گزارش ها به نقل از شاهدان حاکی است بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در چند شهر سوریه عده‌ای کشته شدند. منابع مستقل نمی توانند این گزارش ها را تایید کنند. اطلاعات درباره میزان تلفات محدود است و گزارش‌ها حاکی است مقامات فعالیت خبرنگاران را محدود کردند. به گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 55 تن در هفته گذشته در شهر درعا کشته شدند. گزارش‌ها به نقل از شاهدان حاکی است تظاهرکنندگان روز گذشته در شهر درعا مجسمه حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه را پایین کشیدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان آزادی بیقید و شرط میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاترین اشتون روز گذشته در بروکسل گفت آزادی فوری و بیقید و شرط رهبران مخالف در ایران این باور را خواهد زدود که بازداشت آنان عامل فشار بر مخالفان سیاسی در کشور است. کاترین اشتون همچنین گفت که توضیحات تهران در خصوص اینکه بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل حفاظت از جان آنها صورت گرفته وی را به طور کامل متقاعد نکرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه همسرانشان از روز 25 بهمن و پس از دعوت آنها از مردم برای گرد همایی و راهپیمایی در بازداشت خانگی قرار گرفتند. صدها هزار تن از موافقان و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در شهرهای صنعا و عدن تجمع کردند. در صنعا ده ها هزار نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری به سخنان علی عبدالله صالح گوش دادند که روز گذشته را روز تساهل و مدارا خوانده بود. از سوی دیگر ده ها هزار تن در مخالفت با رئیس جمهوری یمن در برابر دانشگاه صنعا گرد هم آمدند. همزمان مذاکرات میان علی محسن الاحمر ژنرال مخالف دولت با رئیس جمهوری درباره انتقال قدرت ادامه داشت. صدها تن روز گذشته در منامه مرکز بحرین تظاهرات کردند که با پرتاب گاز اشکاور از سوی ماموران امنیتی متفرق شدند. چند هزار تن نیز در مساجد برخی روستاها در اطراف منامه تجمع کردند. دولت بحرین در پی اعتراضات اخیر 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. و نخست وزیر ژاپن میگوید وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بسیار غیر قابل پیش بینی است. وی با قدردانی از کسانی که برای مهار این نیروگاه جان خود را به خطر انداختند گفت کارشناسان میکوشند مانع وخیمتر شدن وضعیت شوند. به گفته مقامات ژاپنی منشأ نشت آب رادیواکتیو میتواند علت آسیب دیدن میله های سوخت هسته‌ای در نیروگاه سوم فوکوشیما باشد.
با سپاس از بکتاش خمسپور، اینک بپردازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. آمار زبد و نقیزی درباره شمار کشته شدگان در ناآرامی‌های سوریه شنیده میشه. مخالفان میگن 150 نفر کشته شدن در حالی که منابع رسمی دولتی از کشته شدن 37 نفر خبر میدن. نظر علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه رو درباره انقلاب‌های عرب در این بخش میشنویم. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی امروز نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم روزنامه‌های منطقه و در گذری به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب به ویژه درباره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، موقعیت تیم ملی تیراندازی ایران در راه سیدنی برای شرکت در جام جهانی تیراندازی و همچنین مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 مطالبی خواهیم شنید. سی و هفت کشته، این روایت رسمی از آمار کشته شدگان ناآرامی‌های روزهای اخیر در سوریه است. اما معترضان دولت سوریه در شبکه‌های رسانه‌ای خود، شبکه‌های اجتماعی که در اینترنت به راه انداختن، آمار کشته شدگان رو حتی تا 150 نفر هم اعلام می‌کنند. اعتراض‌ها در سوریه که از شهر درعا آغاز شده بود، روز جمعه به 7 شهر دیگه سوریه هم گسترش پیدا کرد تا سوریه هم رسماً به جمع کشورها منطقه به پیونده که خیزشی تمام عیار رو به نام انقلاب عرب تجربه میکنه. آرش حسن نیا.
شاید زمانی که بوسعین شعبان مشاور بشار اسد به نمایندگی از دولت او در برابر دوربین های تلویزیونی وعده اصلاحات را میداد، به این میاندیشید که کار با این وعده ها پایان خواهد یافت.
و ضمان مستوى لائق وكريم لحياتهم المعاشيه وصيانه حياتهم الخاصه وضمان حرياتهم وكرامتهم كما توقفت مطولا عند الاحداث المؤسفه في محافظه درعا.
اما وعده این اصلاحات ششگانه که لغو وضعیت فوق‌العاده، افزایش حقوق کارکنان دولت، اشتغال زایی، مبارزه با فساد اداری، بهبود وضعیت قضایی، آزادی فعالیت رسانه‌ها و احزاب سیاسی را شامل می‌شد، معترضان را مجاب نکرده است. آنها این حرفا را باور نکردند. یک معترض سوری در شهر درعا که کانون اعتراضات است، به خبرنگار الجزیره گفته تنها عمل به وعده هاست که میتواند آتش خشم مردم را فرو بنشاند.
We want not only promises. There is lots of promises but nothing was done.
معترضان و منتقدان دولت به یاد میآورند 5 سال قبل هم بشار اسد وعده های مشابه داده بود اما هرگز با آن وعده ها عمل نکرد. روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه دست کم 7 شهر سوریه از جمله دمشق پایتخت شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی مردم بود، تجمعاتی که در آن مردم شعار آزادی سر می‌دادند و از معترضان در شهر درعا حمایت می‌کردند. اعتراضات روز جمعه در شهر درعا که نخستین اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها هم در این شهر جنوبی سوریه آغاز شده، با تیراندازی نیروهای امنیتی دولت به روی معترضان همراه شد. نیروهای امنیتی سوریه پس از آنکه معترضان در میدان اصلی شهر درعا تصویری از بشار اسد را به زیر کشیدند و مجسمه‌ای از حافظ اسد، رئیس جمهوری سابق و پدر بشار اسد را آتش زدند، معترضان را به گلوله بستند. مقام‌های سوری می‌گویند در این درگیری‌ها 10 نفر و مخالفان می‌گویند بیش از اینها کشته شدند. گزارش‌های رسمی همچنین از کشته شدن 10 نفر از معترضان در شهر سنمین، شهری در حد فاصل دمشق و درعا خبر می‌دهند. رسانه‌هایی که اخبار سوریه و ناآرامی‌های این کشور را پوشش می‌دهند می‌گویند معترضان به دنبال سرنگونی یا تغییر رژیم نیستند. یک معترض سوری در شهر درعا می‌گوید تغییر قوانین و شرایط موجود خواسته معترضان است. اما سوری‌هایی که در خارج از سوریه از معترضان حمایت می‌کنند، همچون آنها که چند روز قبل در دبی تجمع کرده بودند، آشکارا به دنبال کنار گذاشتن بشار اسد از کرسی قدرت هستند. شاید خواست برکناری بشار اسد یا تغییر رژیم با عملکرد نیروهای امنیتی در سرکوب شدید معترضان و کشتار آنها به خواست عمومی سوری‌هایی تبدیل شود که اجالتاً به دنبال آزادی و اصلاحات هستند.
اعتراض‌ها در کشورهای عرب منطقه همچنان ادامه دارد. آرش حسن نیا گزارش می‌داد. با آغاز جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه که از دسامبر گذشته آغاز شد، تاکنون 2 نظام سیاسی، یکی در تونس و دیگری در مصر، تغییر کردند و تحولات در چند کشور دیگه منطقه همچنان جریان داره. در این میان تحلیل‌های متفاوتی درباره ماهیت و خواستگاه این جنبش‌ها ارائه میشه. این تحولات سیاسی در خاورمیانه رو باید انقلاب نامید یا اصلاحات؟ این پرسشیه که رضا جمالی از رادیو فردا با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشته. علیرضا نوریزاده،
روزی که در واقع در تونس یک جوان طواف خود را آتش زد، هرگز کسی تصور نمی‌کرد شعله‌های پوست و گوشت او چنان شود که تمام خاورمیانه را در بر بگیرد. اما تمام حرکت‌ها را اگر نگاه بکنیم در قالب اصلاح شروع شد، یعنی تمام مردم روز اول نگفتن باید بره حاکم، باید سرنگون بشه، همه یه سلسله مطالب داشتن. بعضی حکومت‌ها هوشمندی این رو داشتن که این رو درک بکنن و به سرعت در صدد این بر بیان که این فضای نارضایتی رو ملایمش بکنن که نرسه به انقلاب. در بعضی از کشورهای دیگه این هوشمندی وجود نداشت، تمام اینا در قالب یک موج اصلاح طلبی آغاز شد و به علت عدم درک پیام مردم رسید به موج انقلابی. در نهایت همه میرسن به اینکه نظام باید بره.
آقای نوریزاده، الان شرایط در چند کشور خاورمیانه از جمله یمن، سوریه، بحرین و الجزایر متفاوته با اون چی که مثلا در لیبی داره میگذره. تحولات در این 4 کشوری که نام بردم به کدوم سو میره؟
یمن یه وضع خاصی داره، یعنی علی عبدالله صالح درست 30 سال حاکمه، درست فساد وجود داره، درست او هم نقشه داشت که منتقل بکنه قدرت رو به پسرش، اما این جامعه قبلی با موزاییک های متعددی که در تنافر و تضادن با هم هستن، جنوبی که میخواد دوباره برگرده به سالهای جمهوری یمن دموکراتیک خلق جنوبی که حالا اسمش هم ممکن تغییر بکنه، شمالی که حوثی ها میخوان یک جمهوری شبه شیعه ای ایجاد بکنن، و در وسطی که از یک سو قبایل حاشد هستند، قبایل تعز هستند و اینا هم ساز خود رو میزنن، و بعد در وسط در منطقه کوهستانی القاعده. یعنی یمن الان با یک مشکلی روبروست که به گمان من حتی کنار رفتن علی صالح کمک نمیکنه. اما یک تفاوتی یمن با لیبی داره، در یمن علارغم نظام قبلی جامعه مدنی وجود داره، احزاب وجود دارن، بیش از 50 حزب در یمن هست. وجود اینها باعث میشه که اگر در این میان یک مقدار مردم عقل بکنن، مثل کاری که مصری ها کردن، و اگر علی صالح داره میره مثلا دو ماه سه ماه بهش وقت بدن تا انتخابات رو اجرا بکنن، حداقل یک ترکیب جدید از حاکمیت به وجود بیاد، یمن نجات پیدا میکنه، وگرنه یمن تکه پاره خواهد شد. در مورد الجزایر، مشکلات در الجزایر به این شدت نیست. دلیل عمدش هم اینه بوتفلیقه شخصا آدمی است که یه مقدار در بین مردم محبوبیت داره و ترس مردم از این که دوباره اسلامی ها بلند شن، این باعث میشه مردم در عین خواستار اصلاحات شدید شدن یه جایی ترمز بزنن. در مورد سوریه باز قضیه بسیار پیچیده است. رژیم اقلیت علوی که آقای بشار وقتی اومد مردم گفتن میاد تحول ایجاد میکنه، یک مجموعه مافیایی فساد هست و سرکوبی در سوریه بیش از 5000 زندانی سیاسی هست. صدا کسی نمیتونه بکنه، اما دیدیم در درعا چه شد. حالا خانم حسین شعبان مشاور آقای بشار اومده گفته که رئیس داره کارهای انقلابی میکنه، میخواد قانون فوق‌العاده رو که از 1962 برقرار اونو ورداره، میخواد احزاب رو آزاد بذاره، روزنامه رو آزاد بذاره. باید نگاه کنیم ببینیم اینا واقعیه یا نه. و سرانجام در بحرین شیعیان حق و حقوقی دارن که باید بهشون داده بشه. ابتدا که اینا اومدن به میدان، حکومت ابراز آمادگی کرد، ولیعهد و پادشاه مکلف کرد بره باشون گفتگو کنه. یک مجموعه کوچک، همون مجموعه حق، اینا پریدن وسط میدان، آقای حسن مشعم و همینطور چند تا از این شیوخ دیگر که در ایران هم درس خونده بودن، اینا بازی رو رادیکالیزه کردن، ناچار کشتار شد. از یه طرف سنی ها هم به میدان آمدن که اگه حکومت بخواد ضعف نشون بده با ما طرفه. اگر بحرینی ها بتوانند از این مرحله عبور کنن یا این سه ماه حالت فوق العاده رو پشت سر بگذارن، اون وقت میتوان امید داشت که این زخم ها التیام پیدا کنه.
آقای نوری‌زاده، در تحولات در منطقه خاورمیانه یکی از مسائل مهم بحث جانشینی سیاسی در این کشورهاست. در بیشتر این کشورهایی که دستخوش تحولات شدن، عملاً چهره و یا گروه‌های شناخته شده داخلی و بین‌المللی وجود نداره.
ببینید، یک مشکل اساسی برای اینکه اغلب این حکومت‌ها تنها مجال به نظامی‌ها، به یه عده محدود نظامی دادن، تازه اونا هم اگه آدم شخصیت دار توشون باشه سرکوب شده، کشته شده، برکنار شده. راست میگویید، مشکل جانشینی یک مشکل اساسی است و بسیاری از این کشورها باش روبرو. همین الان الجزایر رو که مثال زدم، خب الان صحبت اینه اگه بوتفلیقه بره کی میاد؟ آیا نظامی ها دوباره میان؟ اینی که مردم میگن باز این حداقل غیر نظامیه. در سوریه اما درست آقای بشار اسد کراوات میزنه، لباس اروپایی میپوشه، اما اون ذهنیت نظامی و امنیتی است و بنابراین یکی از مهمترین مشکلات این جنبش ها اینه که چون فرصت نداشتن بدیلی ندارن. نمونش لیبی.
علیرضا نوری‌زاده به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. نوبت به پخش نخستین ترانه بامداد امروز میرسه که اسمش هست دست بر قضا، پراگماتیسم عشقی، از گروه کیوسک و آلبوم باغ وحش جهانی شد.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی با هاسبری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو ها میشه. من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم واتی اپوزیسیون، یه وبسایتی راه انداختن، شاید هم یه تلویزیون، مملکتو نجات میدن. به صورت ارائه دور یه جنبشی را میندازن با یه سری کچل و کور. من نیون آدم غلی نیستم، آدم نمون بودی نرخودی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
می‌دونید که اعتراض‌هایی که از 2-3 ماه پیش در چند کشور عربی آغاز شد، اینک دامن سایر کشورهای عرب رو هم گرفته و برای آگاهی از تحولات اعتراض‌های خیابانی مردم این کشورها، هر بامداد روزنامه‌های عرب زبان منطقه رو مرور می‌کنیم در همراهی ایلیا جزایری. آقای جزایری صبح بخیر به شما.
صبح بهاری شما و تمام شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، نخست در مورد عنوان‌هایی که بیش از همه در روزنامه‌های منطقه به چشم می‌خوره می‌خواستم بپرسم.
در مورد لیبی یک عنوان مشترک هست بین بسیاری از روزنامه‌ها، از جمله روزنامه‌های فرامنطقه الحیات و الشرق الاوسط، روزنامه النهار لبنان، روزنامه القدس العربی و روزنامه الانوار بحرین و بسیار دیگر از روزنامه‌ها، تأکید هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بر اینکه جنگ سومی علیه کشوری مسلمان به راه نخواهد افتاد. و عنوان دوم که مشترک بود بین اکثر روزنامه‌ها، تحولات سوریه در روز جمعه بود.
خب برای نگاهی به مطالب عمده این روزنامه‌ها، نخست می‌خواستم بپرسم درباره ناآرامی‌های سوریه روزنامه‌ها چه مطالبی نوشتن؟
اینطور که روزنامه‌ها به نقل از منابع غیر دولتی سوریه نقل کردن، دست کم 30 نفر در مناطق مختلف سوریه کشته شدند. اما این تظاهرات در سوریه در روز جمعه برخلاف روزهای پیش در شهرهای زیادی صورت گرفت و به درعام منحصر نشد. روزنامه القبس یک تقسیم بندی داره در این باره و به شهرها اشاره کرده، از جمله شهر همان. این شهر پایگاه اصلی اخوان المسلمین سوریه هست. در سال 1982 بعد از اینکه اخوان المسلمین یک تحرکاتی در این شهر انجام دادن، نیروهای رفعت اسد برادر حافظ اسد شهر رو محاصره میکنن. بعد نیروی هوایی سوریه این شهر رو بمبارون میکنه. به مدت 3 هفته جنگ و درگیری بوده توی این شهر و چیز در حدود 10 تا 40 هزار نفر کشته شدن. برای همین این شهر خیلی مهم هست و یک پایگاه اعتراضی هست. اما در درعا چجوری شکل گرفت دیروز درگیری ها؟ اشاره کرده روزنامه اشرق واسط در این قضیه، مردم درعا داشتن تشریح میکردن نیستی از کشته شده های روز چهارشنبه رو و راهپیمایی مسالمت آمیز بود بدون شعارتون. اما خبر میرسه که در شهر سنمین حدود 20 نفر کشته شدن. اینجا هست که مردم تشریح کننده خشمگین میشن و اقدام به پاره کردن عکسای بشار هستن. آتیش زدن عکس پدرش حافظ اسد میشه که این اتفاق برای اولین بار هست در سوریه رخ میده، درگیری شکل میگیره. گردهای سوریه در منطقه قامشلی هستن در شمال غرب سوریه. اینها نوروز یکی از مراسم اصلیشونه، سنتیشونه و برگزاری مراسم نوروز ممنوع بوده تو سوریه و همیشه با برخورد نیروهای امنیتی روبرو میشده. ولی امسال با توجه به اعتراضات در سوریه، انگار نوروز شده یک مناسبت ملی در سوریه و هم تلویزیون سوریه و هم خبرگزاری به اون رسیدن و به راحتی دارن مراسم رو شروع برگزار میکنن با حضور مسئولین سوری.
خبر دیگه که در روزنامه‌های منطقه به چشم می‌خوره درباره بحرین و اینکه معترضان شیعه نتونستن تظاهرات پیش‌بینی شده‌شون رو برگزار کنن.
بله، روزنامه الوساط بحرین به این قضیه اشاره کامل داره. به نظر میرسه نیروهای امنیتی بحرین به طور کامل در منامه مستقر شده بودند و بازرسی میکردن تمام رفت و آمدها رو و مانع از این شده بودن، علیرغم اینکه معترضان بسیار تاکید داشتن که روز جمعه یک تجمع صدها هزار نفره به راه خواهند انداخت، ولی موفق نشدند همچین تجمعی برپا کنند و شهر منامه شاهد هیچ گونه تجمع اعتراض‌آمیزی نبوده روز جمعه.
در یمن تنها مخالفان دولت نیستند که دست به تظاهرات میزنند، بلکه طرفداران دولت هم به خیابان‌ها آمدند.
بله همینطور هست. روزنامه البیان امارات به طور واضح تقسیم کرده که خیابان یمن و ارتش یمن به دو گروه تقسیم شدند. هم مخالفان دولت یمن روز جمعه تجمع گسترده‌ای داشتند در میدان التغییر که ارتش یمن که از دولت جدا شده و به صف مخالفان پیوسته از اونها حمایت میکرد و موافقان دولت به گفته این روزنامه در میدان دیگه تجمع کرده بودند که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سخنرانی کرد و تاکید کرد که حاضر قدرت رو کنار بذاره اما به شرطها و شروطها.
موج اعتراض ها اردن رو هم فرا گرفته، به طوری که دو نفر تا کنون در تظاهرات اردن کشته شدند.
بله، روزنامه النهار و از سفیر لبنان یک گزارش مشترکی داشتن در مورد درگیری‌ها در تظاهرات اردن که یک نفر که کشته شده سکته قلبی کرده گویا در اثر فشار و نفر دوم در اثر ضربات باتون بوده. اما روزنامه الدستور یمن که یک روزنامه دولتی هست روایت دولتی از این اعتراض‌ها رو نفی کرده. اینکه نخست وزیر گفته که اخوان المسلمین سوریه و مصر عامل ناآرامی‌ها در اردن هستند و نیروهای امنیتی به نقل از یک منبع امنیتی هم گزارش داده روزنامه الدستور که درگیری در اصل بین مخالفان و هواداران دولت بوده که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اونها وارد میشن و از دو گروه بازداشت میکنن.
خیلی ممنونم آقای جزایری. و اینک در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش.
اولین مسابقه لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1390 عصر امروز در فولاد شهر اصفهان برگزار می شود بین سپاهان و صنعت نفت آبادان، دیداری موقعه از هفته 15. سپاهان با 52 امتیاز بعد از ذوب‌آهن 53 امتیازی در مکان دوم جدول قرار دارد و امروز حتی در صورت کسب تساوی در برابر صنعت به دلیل تفاضل گل بهتر می تواند به صدر جدول صعود کند. نفت آبادان هم با 35 امتیاز در رتبه 9 ایستاده و در صورت کسب هر نتیجه ای از این مکان نه بالاتر می رود و نه پایین تر. دیدارهای لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری با برگزاری بازی سنتی سرخابی فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری می‌شود در چارچوب هفته 28. تیم ملی تیراندازی ایران همچنان با سلاح‌های قرضی در مسابقات جام جهانی سیدنی استرالیا به مصاف حریفان می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پلیس امارات در اقدامی خلاف عرف سلاح‌های تیراندازان تیم ملی ایران که برای حضور در جام جهانی راهی سیدنی بودند را ضبط کرد و تیراندازان ایرانی در حال حاضر با سلاح‌های قرضی مسابقه می‌دهند. بنابر این گزارش، لازلو لاچک سرمربی مجارستانی تیم تیراندازی ایران این روند را برای تیراندازان ایرانی مناسب نمی‌داند و تصمیم دارد که از ادامه حضور ورزشکاران ایرانی در این رقابت‌ها جلوگیری کند. در مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 بامداد امروز در گروه نهم اسپانیا قهرمان جام جهانی در حالی که در نیمه اول با یک گل از میهمانش جمهوری چک عقب بود در پایان 2-1 به پیروزی رسید و همچنان در مکان اول جدول باقی ماند. در گروه 3 ایتالیا با یک گل در زمین اسلوونی به پیروزی رسید. در گروه 4 فرانسه با 2 گل میزبانش لوکزامبورگ را برد و در گروه 5 هلند با 4 گل مجارستان را در هم کوبید. امشب در ادامه این دیدارها 13 مسابقه در برنامه است که در چند بازی مهم دیدار سنتی ولز انگلیس در ورزشگاه میلینیوم شهر کاردیف در دستور کار است و تیم ملی فوتبال آلمان در کایزراسلاوترن میزبانی از قزاقستان را بر عهده دارد. و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری دیدار موفقه تیم‌های ناگویای ژاپن و العین امارات در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد. این بازی که به دلیل زلزله مرگبار ژاپن به تعویق افتاده بود، روز 12 آوریل 23 فروردین در ورزشگاه میزو اتلتیک در ناگویا برگزار خواهد شد. AFC پس از بررسی مدارک ارسالی باشگاه ناگویا و تضمین شرایط میزبانی از سوی فدراسیون فوتبال ژاپن زمان این مسابقه را اعلام کرد. فدراسیون فوتبال ژاپن همچنین اعلام کرد که برای طرفداران باشگاه العین که متقاضی سفر به ژاپن هستند هم مشکلی وجود ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. با سلام و درود مجدد به شما در این نخستین روز هفته، شنبه 6 فروردین برابر با 26 مارس. امروز هم در شهرهای نیمه شمالی کشور هوا ابریه و در ساعتهای شامگاهی اندکی بارانی، در حالی که در نیمه جنوبی کشور هوا صاف همراه با لکه‌های ابر و اندکی غبار در سیستان و بلوچستان و کرمان خواهد بود. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم با مجموعه تازه‌ای از مهمترین خبرها و گزارش‌های گوناگون گونی که عمدتاً درباره ایران و ایرانیان هست. البته پیش از پرداختن به گزارش‌ها، بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور وعده داریم برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد بکتاش.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی، صبح بخیر دیگر به شنوندگان گرامی. اقدام نظامی بین المللی علیه رژیم معمر قذافی رهبر لیبی وارد دومین هفته خود شده است. جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به خودروهای زرهی نیروهای قذافی در شهر اجرابیه حمله کردند. این حملات سبب تقویت مواضع شورشیان در اطراف این شهر راهبردی در 160 کیلومتری بنغازی در شرق لیبی شده است. به گفته یک مقام وزارت بهداشت لیبی، طی یک هفته گذشته مجموعاً 114 لیبیایی کشته شدند. وی روشن نکرد که چند نفر از کشته شدگان نظامی یا غیر نظامی بودند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما روز دوشنبه در پیامی تلویزیونی اهداف ایالات متحده در مورد مناقشه لیبی را تشریح خواهد کرد. مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند برنامه ریزی این سازمان برای عملیات پرواز ممنوع بر فراز لیبی برای مدت 3 ماه است. انتظار می رود ناتو این مأموریت را در روزهای آینده آغاز کند. سخنگوی ناتو گفت این سازمان یک عملیات 90 روزه را پیش بینی می کند، هرچند که ممکن است مدت آن کمتر یا بیشتر شود. در سوریه اعتراضات علیه حکومت 40 ساله خانواده اسد گسترش یافته است. گزارش ها به نقل از شاهدان حاکی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در چند شهر سوریه عده‌ای کشته شدند. منابع مستقل نمی توانند این گزارش ها را تایید کنند. اطلاعات درباره میزان تلفات محدود است و گزارش ها حاکی است مقامات فعالیت خبرنگاران را محدود کردند. به گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 55 تن در هفته گذشته در شهر درعا کشته شدند. گزارش ها به نقل از شاهدان حاکیز تظاهر کنندگان روز گذشته در شهر درعا مجسمه حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه را پایین آوردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاترین اشتون روز گذشته در بروکسل گفت آزادی فوری و بی‌قید و شرط رهبران مخالف در ایران این باور را خواهد زدود که بازداشت آنان عامل فشار بر مخالفان سیاسی در کشور است. کاترین اشتون همچنین گفت که توضیحات تهران در خصوص اینکه بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل حفاظت از جان آنها صورت گرفته وی را به طور کامل متقاعد نکرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه همسرانشان از روز 25 بهمن و پس از دعوت آنها از مردم برای گرد همایی و راهپیمایی در بازداشت خانگی قرار گرفتند. 100,000 تن از موافقان و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در شهرهای صنعا و عدن تجمع کردند. در صنعا 10,000 نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری به سخنان علی عبدالله صالح گوش دادند که روز جمعه را روز تساهل و مدارا خوانده بود. او خطاب به هوادارانش گفت که آماده است قدرت را واگذار کند، اما تنها به دولتی منتخب. از سوی دیگر ده ها هزار تن در مخالفت با رئیس جمهوری یمن در برابر دانشگاه صنعا گرد هم آمدند. آقای حسینی،
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به عنوان مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. آیا فعالیت‌های اقتصادی ایران آنطور که صاحبان نهادهای اقتصادی کشور مدعیان شفافه؟ در گزارشی وضعیت محیط زیست ایران رو بررسی می‌کنیم. و در این هنگام‌های بهاری درباره نقاط مورد علاقه گردشگران ایرانی برای گذراندن تعطیلات نوروزیشون مطالعه‌ای خواهیم کرد. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی از خبرها و رویدادهای استانهای مختلف کشور مطلع میشیم با پیامهای از شما شنوندگان گرامی. به ساعت 8 خواهیم رسید. معاون حقوقی سپاه پاسداران گفته که فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف و به دستور مستقیم آیت الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد. سرتیپ محمد رضا یزدی در گفتگو با سایت خبر آنلاین آنچنان به خودش مطمئنه که گفته تا کنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفان درخواست تحقیق و کاوش درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه نشده. سپاه پاسداران که رشته‌های اصلی اقتصاد کشور رو در دست داره. گزارشی از مراد ویسی.
سرتیپ محمد رضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، گفته است اگر کسی بگوید فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نیست، یا مغرض است یا بی اطلاع. اما مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در وین، یکی از صاحب نظرانی است که معتقد است این گونه نیست.
ما در دو سال اخیر می‌بینیم که پروژه‌هایی که سپاه موفق شده که بگیره، اولا اینها از طریق مناقصه‌هایی که شرایط قرارداد اعلام شده باشه و بهای تمام شده و بعد از پایان امکان ارزیابی کیفیت پایان بردن این پروژه‌ها ارزیابی بشه، هیچ کدوم از اینها وجود نداشته. الان ما میبینیم که 5 قرارداد بزرگی که سپاه در چارچوب پروژه های راهسازی، راهن، پارس جنوبی و بنادر گرفته، هیچ کدوم از اینها از طریق مناقصه های رقابتی نبوده. به طور مستقیم و خارج از روال معمول تجاری اقتصادی اینها به سپاه داده شده.
سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره فرماندهی محسن رضایی بر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شد. محسن رضایی بعدها دلیل فعالیت‌های اقتصادی سپاه و ورود خودش به حوزه اقتصاد را چنین توضیح داد:
احساس خطر می‌کردم دیگه. من بعد از جنگ اصلا علت این که رفتم از مهندسی مکانیک تغییر رشته دادم به اقتصاد این بود که من به محض اینکه جنگ تمام شد، من بحران آینده ایران رو اقتصاد میدونست، مرتب رو اقتصاد کاریم و نگران اقتصاد بودم، نگران مدیریت کشور بودم.
با چنین نگرشی از سوی فرماندهان ارشد، سپاه پاسداران طی 23 سالی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است، قراردادهای بسیاری را در حوزه‌های نفت و گاز، ساخت نیروگاه، سد و جاده به دست آورده است. مهمترین این قراردادها را میتوان قرارداد 21 میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی دانست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مراسم واگذاری این قرارداد به مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه چنین گفت:
جلسه امروز یک فریاد بلند از عمق وجدان ملت ایران که ما میتوانیم و ما روپای خودمون ایران رو خواهیم ساخت. 21 هزار میلیارد تومان منابع داخلی است. شاید اگر در گذشته این بحث مطرح میشد خیلی باور نمیکردن، میگفتن مگه میشه که ملت ایران چنین ثروتی رو داشته باشه و بشود از منابع داخلی چنین کارهای بزرگی رو انجام داد. میبینیم که شد. اتفاقا از قراردادهایی است که ما هیچ نگران منابع مالیش نیست. امروز با قیمتهای معمولی پیمانکارای خودمون قرارداد بستن، منابعش هم به لطف خدا از داخل کشور تامین خواهد شد.
حالا سرتیپ یزدی معاون حقوقی سپاه در تازه ترین مصاحبه خود گفته است سپاه فقط در قراردادهایی وارد می شود که شرکت‌های داخلی توان ورود به آنها را نداشته باشند. پیش از این سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
فعالیت‌های اقتصادی سپاه در عرصه‌هایی است که شرکت‌های دیگر بخش خصوصی یا دولتی قادر نیستن اون را انجام بدن.
با وجود چنین تأکیداتی از سوی فرماندهان سپاه، مهرداد عمادی معتقد است عملکرد اقتصادی سپاه در عمل به شرکت‌های بخش خصوصی آسیب زده است.
این به نظر من پرهزینه‌ترین بخش ورود سپاه به اقتصاد بوده. سپاه به اسم خصوصی شدن، پروژه‌هایی که وارد شدن توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نبود، بلکه از خارج کردن شرکت‌هایی که در حقیقت وجود داشتن در بخش خصوصی از معاملات عمده کشور بود. ما الان می‌بینیم در چارچوب ساخت پروژه ساختمانی، راهسازی، بندرسازی، ساخت فرودگاه و تجارت خارجی مهم‌تر از همه، سپاه کاری که کرده اینه که اون نیروهایی که در بخش خصوصی طی دهه‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن که یک توانایی در اجرای این فعالیت‌ها اجرا بکنند و به کشور کمک کنند برای توسعه اقتصاد صنعتی، اون نیروها به کلی مجبور شدن که از فعالیت‌های تجاری خارج بشن. و این اجباری که من میگم در بعضی مواقع سپاه عملا از قدرت سیاسی امنیتی خودش استفاده کرده که بخش خصوصی رو یا با تهدیدهای غیر مستقیم یا مستقیم از فعالیت اقتصادی خارج کنه.
با وجود انتقاداتی از این دست، معاون حقوقی سپاه پاسداران در مصاحبه اخیر خود تأکید کرده که در واگذاری شرکت‌های مانند مخابرات به سپاه هیچ ابهامی وجود نداشته و سپاه کاملا در کار اقتصادی خود شفاف است.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. امروز کمتر کشوری در میان کشورهای به رشد رسیده جهان وجود داره که نگران سرنوشت کره زمین و به طور کلی بهبود محیط زیست شهروندانش نباشه. نهادهای مختلف زیست محیطی هم روز به روز فعالیت‌های خودشون رو گسترده تر میکنن. اما در ایران مسائل اقلیمی کشور و وضعیت محیط زیست چگونه است؟ فهیمه خضر حیدری در این زمینه به جستجوی پاسخ.
از بوشهر تا تهران، از کناره‌های سبز دریای خزر تا ارومیه و دریاچه، از کویرهای رو به گسترش مرکز تا جنگل‌های شمال، از خلیج فارس تا دامنه‌های زاگرس، همه جای این گربه 1,648,195 کیلومتر مربعی در سال 1389 هر کدام قصه دارند پر آب چشم از گذر زمان. قصه محیط زیست ایران در سال 1389 را از کجا شروع کنیم؟ بیژن دره‌شوری میگوید از اینجا.
وقتی دریاچه میخشکه 150 کیلومتر طولش ارومیه، میدونید این میخشکه یک چهارمش مونده. بختگان مگه شوخی بود؟ 1,000,000 پرنده مهاجر میمه. من خودم 1,100,000 شمردم در یه سرشماری. امسال کف دریاچه ما رانندگی میکردیم، ثابت قایق باید میرفتیم اونجا. پلیکانا اونجا تخم می‌داشتن، اسپونبیلا تخم می‌داشتن، کلونی بزرگ پلیکان اونجا تخم می‌داشت.
سام خسروی فرد بررسی کارنامه یک ساله محیط زیست ایران را با آتش در جنگل‌ها شروع می‌کند و درختانی که ایستاده مردند.
جنگل‌های شمال ایران به شدت ظرف حدود 50 سال گذشته کاهش پیدا کرده. یکی از دلایل کاهشش بهره برداری غیر مجاز هست. وقتی که مثلا فرض کنید که جاده ابر قرار است کشیده بشه، اونجا میبینه که بخش عمده‌ای از جنگل‌ها رو درختان جنگلی نابود میکنن برای اینکه جاده کشیده بشه. شما نمونه دیگر رو در تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر در سال جاری داشتید. 35 هکتار باغ گیاهشناسی نوشهر که قدیمی ترین سامانه گیاهشناسی در ایران هست، نابود شد و جاده از وسطش کشیده شد. در غرب ایران جنگل سوزی در درختان بلوط به دو دلیل در دو برهه زمانی مختلف اتفاق افتاد. یکیش به این دلیل بود که درختان آتش می‌زدن تا سنجاب‌ها رو سیف کنن و زندگیری کنن. و یک دلیل دیگه آتش سوزی جنگل‌ها در غرب کشور به خصوص در استان ایلام عملیات نیروی انتظامی بود در مقابله و مواجهه با قاچاقچیان.
بیژن دره‌شوری فعال سرشناس محیط زیست اما از نقش بهره برداری بی‌رویه می‌گوید.
خیلی استفاده بی‌رویه کردی. هیچ کتاب و کتابی نیست برای چاه زدن درخت بری. تعداد دامی که روی مراتع ما هست چندین برابر ظرفیت مرتعه، بنابراین تخریب خیلی شدید میشه. علاوه بر این تبدیل اراضی هم خیلی زیاده، بنابراین خاک شسته میشه میاد پایین. تو زادرست که فاجعه فرسایش خاک.
قصه های محیط زیست ایران در سال 1389 بیش از این هاست. آلودگی بی سابقه هوای تهران، لکه نفتی بزرگی که 20 کیلومتر از سواحل نیلی بوشهر را سیاه کرد و 400 هکتار زمین کشاورزی را از بین برد، کشته شدن پلنگ و یوز ایرانی، ادامه روند قاچاق پرندگان و حیوانات نایاب ایران به کشورهای همسایه و آنچه در سال تنوع زیستی باید میشد و نشد، بخشی از حرف هایی است که فعالان محیط زیست میخواهند بگویند و نمیدانند کجا. بیژن دره‌شوری:
اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، یعنی کجا؟ کو روزنامم، کو مجلم، کو کانال تلویزیونی، کو باشگاهم، کجا بشینیم، کجا حرف بزنیم، کجا بیانیه صادر کنیم، کجا پیشنهاد بدیم، کجا تجربیاتمون رو منتقل کنیم به هم دیگه.
و چشمانداز آینده از سام خسروی فرد میشنویم.
متاسفانه اگر بخوایم بر اساس تجربه گذشته، این چند سال گذشته به خصوص، اظهار نظر کنیم، غم‌انگیز داشت و تن داستان واقعا با یک مرثیه و یک عزاداری دست جمعی عمومی باید تموم بشه.
و روزنه امیدی آیا بیژن دره‌شوری:
هنوز هم سرزمین رو گشت میزنم، هنوز زاگرس باییهاش کران، هنوز تو البرز جاهای فوق‌العاده زیبایی دار، هنوز میشه یک کاری کرد.
فهیمه خضر حیدری در گزارش خود نگاهی داشت به معضل محیط زیست در ایران. سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی چند سالیه که برای گردشگران ایرانی جذابیت‌های ویژه‌ای پیدا کرده. امسال هم کشورهای همسایه ایران میزبان شمار قابل توجهی از مسافران ایرانی بودند. بابک غفوری آذر در گزارشی موضوع افزایش سفرهای خارجی نوروز به کشورهای همسایه رو بررسی می‌کنه.
مشتری‌های سفرهای خارجی چند سالی است در ایران زیاد شدند. به ویژه در سال‌های اخیر تعطیلات نوروز تبدیل به موعدی مشخص برای کسانی شده که قصد دارند چند روزی را دور از مناسبات اجتماعی ایران و احیاناً همراه بعضی سرگرمی‌های ممنوع در ایران سپری کنند. بر اساس جدیدترین آماری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، امسال با وجود افزایش حداقل 20% در هزینه‌ها، همچنان آمار مسافران سفرهای خارجی روند افزایشی نشان می‌دهند. این خبرگزاری بر اساس آمار تقریبی اعلام شده از سوی تورهای مسافرتی گزارش داده که شهرهای مختلف کشور ترکیه امسال بیشترین میزان مسافر ایرانی را جذب کردند و بعد از آنها شهرهای کشورهای امارات متحده عربی، آذربایجان و تایلند مقصد اصلی مسافران نوروزی امسال بودند. اشتیاق به سفرهای خارجی در حالی در تعطیلات نوروزی امسال نموده بیشتری یافته است که گزارش‌های مختلفی نیز از ازدحام مسافران نوروزی در مرزهای زمینی کشورهای همسایه ایران منتشر شده است. علی طایفی، جامعه شناس در سوئد، درباره دلایل رغبت اقشار مختلف یک جامعه برای انجام سفرهای خارجی به شکل‌های کوتاه مدت و بلند مدت به رادیو فردا می‌گوید:
اون چیزی که مهمه اینه که امروز با پدیده جدیدی به نام پدیده مهاجرت در دنیا مواجه هستیم. عصر مهاجرت ضرورت‌های جابجایی جغرافیایی آدم‌ها رو به ویژه در ایران حتی فراهم کرده. صرف نظر از اینکه فضاهای زیست اجتماعی در ایران به شدت بسته است و حتی فضاهای مجازی هم به نحوی مخفی‌تر قرار می‌گیره. در همین ارتباط طبیعتاً عوامل کشیشی و رانشی وجود داره. طبقه متوسط به اصطلاح و طبقه مرفه امروز به ویژه در فرصت‌های مناسب مناسب تقویمی از قبیل نوروز اقدام به مهاجرت یا سفرهای کوتاه مدت میکنن به خارج از کشور، طبیعتاً عوامل کششی رو دنبال هستن، از جمله فضای باز اجتماعی و فرهنگی، امکانات زیست و تفریحات و اوقات فراغت بهتر و طبیعتاً به اصطلاح آزادی اجتماعی که برای اون خانواده که مورد سفر قرار میگیره در اون جغرافیای جدید به نحوی براشون فراهم میشه. عوامل رانشی هم به نحوی میشه گفت که اشاره کردیم که اساساً جامعه ایران خب متاسفانه عوامل رانشی خیلی بلند بالایی داره. یکی از مهمترین اینها که اساساً در داخل کشور آنچنان فضاهای مناسبی برای صرف اوقات فرهنگی و تفریحی آنچنان مورد نظر طبقه متوسط هست وجود نداره، ولی افراد عزم میکنن که هزینه‌های خود رو حتی اگر هزینه‌های نسبتاً قابل توجهی هم هست این رو بپذیرن و اقدام به این سفرهای موقت و کوتاه مدت بکنن.
در این میان این سوال مطرح میشود که آیا انجام مسافرت‌هایی به شکل انبوه از سوی اقشار مختلف یک جامعه بر مناسبات آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود؟ آقای طایفی در این باره اعتقاد دارد.
من فکر می‌کنم اساساً مهاجرت یا سفرهای موقت این افراد خودش محصول مهاجرت میلیونی بخش بزرگی از ایرانیان است که سالیان سالی در خارج از کشور حضور دارند. یک، علاوه بر این خود این افراد که متأثر از این فضای مهاجرت یا جریان مهاجرتی در ایران هستند در طول این 30 سال گذشته، خود اینها وقتی این سفرهای موقت رو می‌کنن طبیعتاً در برخورد با پدیده‌ها و مناسبات و روابط اجتماعی و فرهنگی جدیدی که در دنیای بیرون از فضای بسته ایرانی و ایدئولوژیک و اسلامی وجود در ایران طبیعتاً دستاوردهای مناسبی رو و مطلوبی رو می‌بینند و خواهی نخواهی وقتی وارد داخل کشور میشن سطح مطالبات و نوع نگرش مناسبات اونها در روابط اجتماعی خرد و کلان در سطح خانواده در سطح مناسبات کاری و در سطح مناسبات اجتماعی طبیعتاً اثر خودش رو به صورت مثبت خواهد گذاشت و در نهایت می‌بینیم که مطالبات و نوع نگرش مردم رو در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی هم ارتقا می‌بخشه و محصول اون رو هم در شاید در جنبش‌های اخیر به اصطلاح بعد از انتخابات ما شاهد بودیم.
سال گذشته مسئولان گردشگری کشور ترکیه از سفر نزدیک به 1 میلیون نفر ایرانی در سال 2010 به این کشور خبر داده بودند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ساعت تقریبا و دقیقاً 7:50 است. کی میدونه چی پیش میاد؟ ها این نام دومین ترانه بامدادی امروزه که دوستان ما در بخش موسیقی برای این ساعت انتخاب کردن. خواننده گوگوش، آهنگساز پرویز عطابکی و شعر از ایرج جنتی عطایی.
سر بزنه الان اون از راه میرسه الان باید در بزنه تو باغچه خشک خونه به خاطرش گل میکارم تو گلدونای نقره کار گلای میخک میذارم هرچی که بوی غم بده از سر راش بر میدارم کی میدونه چی پیش میاد منو میخواد یا نمیخواد کی میدونه چی پیش میاد منو میخواد یا نمیخواد نکنه امروزم نیاد چشم ساعت بمونه بازم بوی غم بگیره گوشه کنار این خونه خدا کنه از عاشقی منو پشیمون نکنه این باغچه پر از گلو دوباره بیرون نکنه خدا کنه این خونه رو مثال زندون نکنه کی میدونه چی پیش میاد منو میخواد یا نمیخواد کی میدونه چی پیش میاد منو میخواد یا نمیخواد شمو چراغون بکنم در و دیوار کوچه رو آینه بندون بکنم یه غنچه گل میچینم میونه موهام بذارم یه خال خوشگل سیاه کنار لبم بذارم اون عکس یادگاری رو جلوی چشمام بذارم کی میدونه چی پیش میاد منو میخواد یا نمیخواد کی میدونه چی پیش میاد منو میخواد یا نمیخواد نکنه امروزم نیاد چشم رو ساعت بمونه
ازم بوی غم بگیره گوشه کنار این خونه خدا کنه از عاشقی منو پشیمون نکنه این بخشه پر از گل و دوباره بیرون نکنه خدا کنه این خونه رو مثال زندون نکنه کی میدونه چه پیش بیاد منو میخواد یا نمیخواد کی میدونه چه پیش بیاد منو میخواد یا نمیخواد
امروز شنبه اولین روز کاری پس از 5 روز تعطیلات نوروزی. روزنامه‌ها همچنان تعطیل هستند، اما شهرام رفیع‌زاده برای ما خبرهایی داره از استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
یکی از خبرها آقای رفیع‌زاده نگاهی است به وقوع بیش از 120 فقره آتش‌سوزی در جنگل‌های استان گلستان طی سال 1389.
بله همینطور هست. این آمار از سوی آقای حمید سلامتی مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان اعلام شده. به گفته ایشون در طی سال 89 دست کم 120 فقره آتش‌سوزی در جنگل‌های این استان روی داد و در مجموع 2700 هکتار از جنگل‌های استان گلستان دچار آسیب شدند. آقای سلامتی که مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان هست تأکید کرده که دست کم 30 تا 60 هکتار از این جنگل ها به کلی از بین رفته و باید دوباره بازسازی بشه.
در استانهای مختلف کشور آمارهای متناقضی از سوی مقامهای هلال سرخ یا آنطور که به طور متداول میگن هلال احمر و همچنین نیروهای انتظامی از قربانیان تصادفات رانندگی در 5 روز نخست سال نو داده میشه.
بله امروز خبرگزاری ها گزارش دادن که جمعیت هلال احمر تعداد قربانیان تصادف رانندگی در 5 روز نخست سال 90 رو 168 نفر کشته و 2079 نفر مجروح اعلام کرده. اما آقای تقی مهری که جانشین فرماندهی پلیس راه نیروی انتظامی هست آمار دیگری ارائه کرده. ایشون گفته که تا پایان روز 4 فروردین بیش از 200 نفر از شهروندان ایرانی بر اثر تصادف رانندگی در استانهای مختلف کشور جان خودشون رو از دست دادن.
در استان اصفهان ماموران ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در 36 نقطه از شهر اصفهان مستقر شدند. به چه هدفی آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که آقای محمد زارعان معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اعلام کرده، هدف از استقرار این نیروها در 38 منطقه شهر اصفهان این هست که به مسافران نوروزی تذکر بدن درباره حجاب و در مجموع دردسر و مشکلاتی برای مسافران نوروزی ایجاد خواهند کرد این نیروها، که آقای زارعان تعداد اونها رو 1400 نفر ذکر کرده و گفته که 800 نفرشون زنان بسیجی و عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستند. ایشون در این حال گفته ما 8 قرارگاه هم درست کردیم که نیروهای سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی در اون هستند تا در صورتی که مردم در مقابل این ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر مقاومت بکنن از ماموران حمایت بکنن و با مردم برخورد شدیدتری داشته باشن.
خبر دیگه درباره گردشگران نوروزیه و اون اینکه استان مازندران با ورود 6 میلیون گردشگر بیشترین مسافران نوروزی رو پذیرا شده.
آقای هادی ابراهیمی جانشین رئیس ستاد تسهیلات سفر به مازندران اعلام کرده که دست کم 6 میلیون شهروند ایرانی از شهرهای مختلف طی 5 روز نخست سال نو وارد استان مازندران شدند و این استان بیشترین پذیرایی رو از مسافران نوروزی در میان استانهای مختلف کشور به خودش اختصاص داده. یک خبر دیگر هم در ارتباط با مازندران منتشر شده و اون این که هواپیمای مسافربری که جمعه شب از تهران به مقصد ساری حرکت کرده بود در فرودگاه ساری با نقص فنی مواجه شد و مجبور شد بار دیگر به تهران برگرده تا پس از رفع نقص فنی مجدداً پرواز بکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیره تا نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بشنویم.
روزی میکنم هر چه زودتر زندانیای سیاسی و کسایی که تو درمند این رژیم هستن آزاد بشن، به خصوص زنانی مثل نسرین ستوده که شجاعتشون فوق العاده است و واقعیت این است که جایگزین بسیاری از تلاش مردان شدند و نمونه زنان غیرتمند ایرانی شدند، هرچه زودتر نجات پیدا بکنن و بتونن از پتانسیل و نیروشون توی پیشبرد مملکت کشورمون استفاده بشن.
آقای احمدی نژاد گوش کردی در سوریه چه شعاری میدن؟ اگر جرأت دارین یک بار تو همون صدا و سیمای خودتون اینو پخش بکنین. شعار این بوده: نه حزب الله نه ایران.
با سلام، میخواستم تصویب اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران و تو شورای حقوق بشر تبریک عرض کنم به ملت ایران و بگم که خون امثال محمد مختاری ها و جاله ها به ثمر نشست. این پیروزی هرچند خفیف ولی بزرگ رو به ملت ایران، به ملت غیور و رشید ایران تبریک عرض میکنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202212 41 13.